تازه که روز اول ماه رمضان آقای به 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 آقای مؤمنی ببین حرف میزنم پایپ بکنم جانم
ببخشید من یه خبر دارم تنظیم کنم من بعد با شما صحبت
باشه اشکال نداره کار دارن
اشکال نداره داشتم میگفتم این پست چه قرار بود یه سری مطلب بیاره آقای مؤمنی قبلا بهش سفارش کرده بود
خب
رفتم دیدم جلو در اصلا حال ندار افتاده گفتم بابا روز اول ماه رمضان تو بشه 28 29 که دیگه کلا دیگه تعطیلی دیگه گفت فشارم افتاده بود بنده خدا معذرت خواهم که سلامم رسون ویژه
اینم از این تمام
تمام
یه خبر در مورد سینما سینما رو لطفا تایپ کنید.
بله من کیف می‌کنی خانم خواجه نصیر حرف می‌زنم تایپ می‌کنم بله.
تایپش کنید.
بله تایپش کنید.
ساعتشو اشتباه نزنی ببین گفتن توی ماه رمضان سینماها بلیتش نیم بهاست تا ساعت 8 شب. اینو یهو نزنی مثلا تا 10 تا 12
هر روز
تا ساعت 8 گفتن که نیم بهاست.
بله نه یه خبر خوب برای علاقمندان به سینما.
آره گفتن خبر رو بزنیم که تا ماه رمضان استفاده
کنن. ساعتاش هم فکر کنم عوض شد دیگه یعنی اینکه تا سحر میتونن برن بشینن.
آره.
تیتر اول مجله عقب میمونیم آقا
تیتر اول تا سحر سینما.
سری بفرمایید کار آقای مومنی سلام حال شما
خیلی ممنون منم به شما سلام میکنم راستش ببخشید دیگه من داشتم چند تا خبر رو تنظیم میکردم
بله.
اگه نیومدم اینجا به شما سر بزنم و تو اتاقای دیگه سرکشی بکنم ببخشید
خواهش میکنم ما هم امروز میخوایم برای سرمقاله مجلمون یک موضوع بسیار ویژه رو در واقع بهش بپردازیم اون هم درباره تاریخ صدر اسلام و در واقع روایات تاریخی که از صدر اسلام هست قبل هست که درباره اون تحقیق کنیم سریع به منابع تاریخی بزنیم بعد با چند تا کارشناس هم هماهنگ کردم
آره میان دفتر با هم دیگه مصاحبه میکنیم
که قراره که این واقعا مجموع صحبت ها و تحقیقاتی که شما انجام میدین و منابعی که در دست ماست تبدیل بشه به یک سرمقاله خیلی خوب
انشالله.
در مجله انشالله
چاپ بشه. یه سرمقاله نویس خوبم سراغ دارم جدن. که میتونیم مثلا بسپاریم به خودش سرمقاله رو این شماره ایشون بنویسه.
بله بله خب
ولی به قول شما چند تا کارشناس هم مثلا میان باشون مصاحبه میکنن.
خیلی
بچا عینک منو کسی ندیده من دارم تو الان بدون عینک تایپ میکنم
آقا چشمم بزنه بیرون. عینک آفتابیتون اونجا سونه بزنین تایپ.
آفتابیه خانم
شما هر روز یه چیز رو یادت میره بیاری. ای خدا چیکار کنیم ما. خب خیلی خوبه که شما که اهل نوشتن و اهل مطالعه و اهل مجله و روزنامه و مطبوعات هستین حتما امروز در دفتر مجله نیمروز حضور داشته باشین کلی میخواییم با هم صحبت بکنیم و قرار هست که مهمانان زیادی هم سری بزنن به دفتر مجله حتما شنونده مجله نیمروز باشین فرصتمون هم خیلی زیاد نیست چون بعد زود این سرمقاله رو آماده کنیم و جمع جورش کنیم آقای مؤمنی شما بفرمایید لطفا خب اولین مهمان مجله نیمروز همین الان رسیدن خیلی ممنونیم که تشریف آوردین سلام روز بخیر رو آقای افشین نصیمی پژوهشگر تاریخ بله بله خوش
اومدین کرده بودم
بله خوش اومدین سلام علیکم
سلام علیکم من فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و خدمت شما مجریان محترم و کلی هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم انشالله تا تعبادتتون مورد قبول درگاه ایزد منان قرار بگیرید
به همچنین تا تعبادت شما هم قبول
بله
باشه
بله.
خوش آمدید
اجازه بدید من سلام علیک و سلام عرض شد حال شما خوب هستین
سلام علیکم حال شما خوبه
بنده قیتونی هستم تایپیست عرضم به حضور شما اینجا و اینکه آمادگی دارم که بشینم و مطالب شما رو همه رو تایپ بکنم. فقط من خواهش میکنم دیگه سن رفته بالا یکم آهسته تر که من بتونم دنبال شما بودم. متشکرم.
شما بزرگوار هستید. من عذرخواهی هم میکنم که از اینکه یه مقدار صدام گرفته.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
آقای نسیمی خیلی خوش آمدین به مجله ما. من همین اول خواستم از شما بپرسم چون برام سوال بود قبل از اینکه بیایم تو دفتر مجله که این عنوان صدر اسلام که میگیم شامل چه دوره‌ای میشه، یعنی از چه سالی تا چه سالی رو ما با عنوان دوره صدر اسلام میدونیم؟
بله خدمت شما بزرگوار عرض کنم که در خصوص صدر اسلام نقطه نظرات متفاوتی است، ولی چیزی که بین اساتید مختلف در این خصوص وچه غالب هست، ما بیشتر دوران صدر اسلام به دوران پیامبر اکرم صلی الله از دوره بعثتشون تلقی میکنیم تا پایان دوره ایشون. اما برخی هم اعتقاد دارن که این دوره رو باید گسترش بدیم تا حکومت حضرت علی علیه السلام و اون مقدار کوتاهی از دوران حکومت امام حسن علیه السلام. چون همونجوری که خودتون مستحضر هستید بعد از پیامبر ماجرای خلافت پیش میاد، به هر حال یک سری انحرافاتی پیش میاد که در خصوص صدر اسلام ما اونو نمیتونیم به عنوان اسلام اصلی معرفی کنیم به شنوندگان و یا خوانندگان کتاب.
درسته. پس در واقع میتونیم به نوعی بگیم که اونجایی که ما با یک قرائت صاف و صادق تر از صدر اسلام هم روبرو باشیم همون دوره پیامبر اسلام رو ما باید بررسی بکنیم، درسته؟
دقیقاً. منتها این مطلبی هم که نباید از نظر دور داشته باشیم اینه که ما به هر حال دوران حکومت حضرت علی امام حسن و اون نقطه عطف تاریخمون که قیام امام حسین هم است جز موارد نزدیک به دوره پیامبر میتونیم داشته باشیم که رجوع کنیم به اونها به عنوان مطالب اصلی و به قول امروزی ها به عنوان منابع اولیه و دست نخور.
منابع اولیه.
درسته. خب آخه توی تاریخ هم یه موقع صحبت از این میشه که دوره های کوتاه اصلا به نوعی در تاریخ خیلی هم به شمار نمیاد، یعنی مثلا عدد 10 و 20 و اینا توی مطالعات تاریخی چندان واجد معنا یا پیام خاصی نیستن و ما باید بازه های بلندتر رو بررسی بکنیم.
این دوره هم که عرض کردم دوره کوتاهی نمیتونه تلقی بشه به هر حال، اما با اتون هم نظر هستم، موافق هستم که ما یک دوره خاص رو اصلا نمیتونیم به عنوان دوره صدر اسلام یا دوره میانی در اسلام ذکر کنیم. همونجوری که عرض کردم نه تنها در خصوص تاریخ، بله، در خصوص حوزه علوم انسانی.
درسته.
چون از دیدگاه ها و برداشت های افراد متفاوت هست، از مناظر متفاوت به این قضیه نگاه میکنن، به هر حال اجماع نظر سخته در این.
درسته. آقای نسیمی، ما مهمترین واقعی رو که اگر بخواییم در صدر اسلام در نظر بگیریم که یک نقطه عطف به شمار میاد، اون واقعه چی میتونه باشه به نظر شما؟
ببینید، بحث ولادت پیامبر، بعثت پیامبر، هجرت پیامبر، همه اینا مباحث مهمی هستن، اما مبحثی که به نظر بنده از اهمیت وافری برخوردار است همون مسئله هجرت پیامبر.
درسته.
چرا؟ چون
بله بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. چون اگر هجرت پیامبر نبود، مسئله ولادت و بعثت اون اهدافی که در اون دو تا موضوع داشتیم محقق نمیشد. یعنی ما نمیتونیم عینیت بخشی رو به اهداف ولادت و بعثت بدون هجرت داشته باشیم.
درسته. ما توی این دوره صدر اسلام، دوره حتی قبل از در واقع ابلاغ اسلام رو هم میتونیم در نظر بگیریم، چون خیلی از وقایع مهم هم واقعا قبل از دوره ابلاغ اسلام بوده.
ببینید، نه اونو صدر اسلام دیگه نمیتونیم بگیم. اگه ما تقسیم بندی دوران اعراب رو داشته باشیم، به غیر از اون دوران اعراب اولیه، دوران اعراب همیه رو که داشتیم، ما وارد یه دوره میشیم تقریبا از قرن، حالا اگر بخوام خدمتتون قرن بگم عدد و رقمی که شما میفرمایید، قرن ششم میلادی، یه دورانی رو در جزیره العرب داریم به نام دوران اعراب جاهلی.
بله.
به هر حال اونها هم یک سری سیره، سنت و روشی دارن که با حضور اسلام دیگه اونها کنار گذاشته میشن. منتها چرا اونها آزار میاد اصلا؟ بدین خاطر که ما با رجوع به تاریخ صدراسلام میتونیم تفاوتها رو احساس کنیم که این اسلامی که وارد این شبه جزیره میشه چه تفاوتهایی رو در جامعه اون روز ایجاد میکنه.
درسته. خب پس کمی در مورد همین تفاوت ها هم صحبت بکنیم، چون به قول شما در واقع توی مطالعاتی که ما در مورد اسلام داریم دقیقا دنبال همین تفاوت هایی که اسلام ایجاد کرده است.
ببینید اصلا خاصیت تاریخ اینه، یعنی من در پاسخ به سوال شما اول باید بگم که من تقسیم بندی که به تاریخ میکنیم، یکی تاریخی که نقل میکنن، تاریخی که ما کتاب میخونیم.
بله.
این تاریخ ها رو احتمال داره سرگذشت اقوام مختلف باشیم. ما تو یه نوع تاریخ دیگه داریم که ما توی کتب میگیم تاریخ تحلیلی یا تاریخ علمی.
بله.
این تاریخ تحلیلی و علمی رو بدین خاطر ما داریم که یه درس عبرتی بگیریم، یه قاعده ای استخراج کنیم از این وقایع تاریخی که در آینده هم چیکار کنیم ازشون استفاده کنیم.
بله.
این وجه تمایز بین دوران اعراب جاهلیت و دوران صدر اسلام از این نظر حائز اهمیت میشه که ما پی ببریم که اسلام چه کارهایی برای اون جامعه بدوی انجام داده.
بله.
و همون خاطرم صحبتتون خیلی متینه که ما برای شناخت تاریخ صدر اسلام باید یه شناخت هرچند اجمالی در خصوص اعراب دوران جاهلیت داشته باشیم. حالا اگر فرصت هست من کلیت
یک نوبت دیگه باهاتون تماس میگیریم آقای نسیمی.
بله.
و حتما به خصوص درباره دوره بعد از هجرت با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم. فعلا با شما خدا بزنید.
متشکرم. سلامت
باشید. خدا. از همین نیمروز
خلاصه این که عمه خانم کاراتونو بکنین، هر کاری که فکر میکنین واجبه، چون داریم حرکت میکنیم. آه نگی نگفتم که گفتم. ایوا چه بی خبر، چه بی سر و صدا، چی رو نگم، چی رو نگفتی؟ این چه حرکت بی برنامه یه که شما ردیف کردی؟ بهتون میگم. خب کی؟ به وقتش. وقتش؟ میگی الان داریم حرکت میکنیم. خب الانم بگو دیگه. راستی بارمان میگم من چی بپوشم؟ یعنی چی من چی بپوشم؟ خب آدم میخواد بره جایی باید لباس مخصوص اونجا رو بپوشه دیگه. بگو کجا که برم بپوشم. همین لباسایی که تنتون خوبه هم بخونم. البته اگه به نظر من به لباس باشه باید لباس مخصوص قرن هفتم میلادی رو بپوشیم. اینجوری فکر کنم خیلی بهتره. خب باشه، حالا کجا؟ و اما کجا؟ به به، چه سوال خوبی پرسیدین. سفر به صدر اسلام. سفر به صدر اسلام؟ نشنیده بودم همچین جاییره. واقعا؟ آره واقعا. حالا بشنوین. بارمان نگاه کن، من قلمل به درست درمانی ندارم و چه خبر اینجا؟ خب قدم به قدم بهتون توضیح میدم، فقط هول نکنین. البته چیز خاصی هم نداره که بخواین هول بکنین، یه سفر حالا طولانیه که باید انجامش بدیم. چشماتون رو ببندین. این ادا چیه؟ این چه کاریه؟ تو کیا دیدی بخواد یه جایی بره چشمشو باید ببنده؟ عمه خانم خواهش میکنم به من اعتماد کنین، من و شما خودمون هیچ جایی نمیریم، خودمون اینجاییم. چشمامونو میبندیم و فکرمونو میبریم چند قرن پیش. میخواییم بدونیم توی اون زمان، یعنی صدر اسلام، داستان چی بوده، چه آدمای شریفی زندگی میکردن، چی بهشون گذشت و کیا بهشون بد کردن، کیا ملاحظهشون رو کردن و دوستشون داشتن. کافیه بگین آماده این تا من این دستگاه رو روشن کنم تا هر دومون سفرمون رو شروع کنیم. صدر اسلام؟ بله صدر اسلام. تا تاریخ اسلام از عربستان با بعثت حضرت محمد شروع میشه. عرضم به حضورتون که آره دیگه اینجوری بوده که قرن هفتم میلادی دیگه مسلمونا به این باور بودن که ایشون فرستاده خدا هستن که بودن و قرآن هم معجزه‌ای هست که به همراه خودشون دارن که داشتن. میگم آه خیلی داری جالب میگی، من دوست دارم بازم گوش بدم. بگو. من اینه که تو گفتین اصلا نمیدونستم، واقعیت بهت بگم. بیان اینجا روی این صندلی بشینین که خسته نشین، حکایت مفصل و طولانی، من منتظرم عمه جان. خیلی هم عالی، قربونتون بشم عمه جان. البته از اینجا به بعدش رو دیگه من نیستم که براتون توضیح میدم، من اطلاعاتم همین بود که بهتون گفتم، زیاد نیست. من هم میشینم اینجا روی این نیمکت کنارتون که با هم دیگه بتونیم راحت سفر بکنیم. ای جانت برم عمه جان. حاضرین عمه؟ میخوام دستگاه رو روشن کنم. بله که حاضرم، مگه میشه حاضر نباشم؟ آماده یه سفر مهیج و پربار، بزن بریم عمه جان.
بله خب
عجب
آقای قیتونی.
بله بله
این مال شما.
یواش
تو این کارای جدیدتون.
من قلام ضعیفه، یواش دارم متنا رو بکوب روی
اینا. تموم شد آقای قیتونی.
بله.
شما چقدر
همه رو
مسلط هستیم به کارتون.
ببینید ورزش صبحگاهی انگوش، من هر روز این ورزش رو انجام میدم برای اینکه بتونم انگوشت های سرخال رو
خوشحال تایپ کردیم.
خواهش میمانم.
الان توجه کردیم من چی گفتم؟
بله من کلن خوشخط تایپ میکنم.
خوشخط تایپ میکنیم.
بله. ببینید چیز تو میگم، اگر انرژیتون مثبت نباشه اون خطا رو بد میبینید. درسته تایپ یه چیز دیگه از خط یه چیز دیگه، ولی من انرژی مثبت میدم توی انگشتا.
نه شما که اصلا میبینید حروف چین نمونه است. الان چند تا مجله درخواست همکاری با شما دارم. شما فقط مجله نیمروز رو انتخاب.
من ولتون نمیکنم. کجا برم؟ من اینجا نشستم.
کجا برین؟ خب اینام متنای جدیده، لطفا زحمتشو بکشید.
آقای مؤمنی میره و میاد. اومد
آقای مؤمنی مهمون دارید.
ببخشید نمیام کمتر اینجا به خاطر اینکه این شماره خیلی وقتمو گرفت.
چرا مگه این شماره چیه که وقت شما رو گرفت؟
با چند از این کارشناسا می‌خواستم تماس بگیرم، پیداشون نکردم. با یه سری کارشناس دیگه دارم هماهنگ می‌کنم.
پس الان ما کارشناس داریم اینجا؟
بله بله حتما، چون می‌خوام اصلا این شماره ای که داریم آمادهش می‌کنیم چون در مورد تاریخی حتما باید صحبت‌ها کارشناسی بود.
بله بله دقیقاً. 1 2 3 4 1 2 3 4
این چهار صفحه آقای قیتونی چند بار می‌شمارین؟ 1 2 3 4
نشمردم اونو که ورزش صبحگاهی کردم. انگشتا رو شاداب و سرحال کردم.
میخواد یه دونه متن خوشخط تایپ کردین ها. ای بابا
من بکنم آقای بهتون
اومدن آقای مجدی
ورزش
اومدن.
آقای
مومنی آقای مجدی اومدن. بله بله آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر تاریخ امروز هم به ما کمک میکنن در دفتر مجله امروز حضور دارن. آقای مجدی خوش اومدین، بفرمایید لطفا. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما، خوش اومدین.
آقای مجدی سلام عرض شد، حال شما؟
سلامت باشین قربان شما.
خیلی خیلی خوش اومدین آقای مجدی. انا
بله آقای مجدی
لطف
کردن اومدن. آقای مجدی بریم سراغ گفتگومون و اینکه ما این عنوان هنرهای اسلامی رو خیلی شنیدیم. من شنیدم که میگن هنرهای اسلامی همون اسلامیه، درسته؟
حالا ببینید چون واژه‌ای که به کار رفته بیشتر حالا میتونیم بگیم که این کلمه خطایی هم باش به کار میده. خب ببینید خطایی یعنی منطقه خوتن، خطا. خب اسلامی خطایی، بند اسلامی، این چیزایی که من پیش استادای سنتی یاد گرفتم که حالا تو دانشگاه ما درس میدادن یا زمانی که من حالا در 13-14 سالم بوده که مینیاتور شروع کرد. این یکی از اصول حرکت، یعنی اون میشون بگیم پیچش یک خطیه که از شما اگه یک گیاهی مثل فرض بکنیم تاک رو در نظر بگیرید، این حرکت پیچ مانندی که داره اون انتهای تاک وقتی میخواد بره جلو و خودش رو حرکت بده، اون شاخه رو حرکت بده در واقع به سمتی که بره بالا یا به سمت دیواری به سمت چپ و راست خودش رو شده. ما یک استطاله‌ای در تاک داریم که دقیقاً بعضی استادا میگفتن که احتمالاً اسلیمی از این گرفته شده. یعنی در واقع نقش استطاله خاصی که در تاک وجود داره و این حرکت پیچشی که دور خودش انجام میده. بنابراین میتونیم بگیم که اسلیمی هر چه که باشه معنیش، اگر اسلامی باشه یا اگر به قول اروپایی ها عربسک باشه، اونا میگن عربسک به اسلیمی، یعنی عرب گونه، عرب وار. خب اونا عربی و ایرانی و اسلامی رو کلا یه چیز میدونن تو کتاباشون، یعنی فرق براشون به مثلا هنر دوره اسلامی ایرانی با هنر اسلامی سرزمین های عربی که اصلا تقریبا میتونیم بگیم بیشتر آفریقایی هستش، شمال آفریقا اونجا بیشتر قدرت، چون مصر و مثلا الجزایر رو به ویژه تونس و قیروان اینا خیلی مهمتر بوده از خود عربستان، چون عربستان حالا به دلایلی کمتر شکل گرفته هنر اسلامی در دوره اسلامی. میتونیم بگیم که حالا بیشتر اونم سبک یه دوره سبک بیزانسی و سبک یونانی، حتی فکر کنم چند بار روش صحبت شده که مثلا مسجد النبی با همچین طراحی ساخته شده. بنابراین این شاکله اصلی منحنی که باعث شده که اسلیمی به وجود بیاد، یک به زمان علمی اگه بخوایم صحبت بکنیم، یک خط سینوسی هستش، یعنی خطی که مارپیچ میاد از بالا میره به پایین، دوباره دو حرکت میکنه و یک میدانی رو طی میکنه. حالا این میدانش اگه وسیع تر باشه از یه سری دایره که شما بچسبونید کنار هم و توی یک نوار قرار بدید اینها رو، میتونید اینو به هم متصل بکنید، پایین دایره رو یک دایره رو به بالای دایره دیگر وصل بکنید، یه مارپیچ به وجود میاد.
درست.
این مارپیچه میشه پایه اصلی. اما اینو به شما میگم ما قبل از اسلام اینو داشتیم، یعنی فرم اسلیمی که البته فرق میکرده، اونا مثلا برگای مفصلی توش بوده، خیلی شلوغتر بوده. توی بیشاور شما نمونهش رو تو گچپوری بیشاور میتونید ببینید، دور ساسانی، و توی هنر روم و بیزانس هم وجود داشته. بنابراین چیزی نبوده که یهو به وجود اومده باشه، این بوده، تغییر پیدا کرده و مثلا گلاش عوض شده، وارد نقاشی شده، شکلهای دیگه پیدا کرده و شده یک رکنی برای حاشیه سازی.
درسته.
بیشتر برای مثلا شما توی فرشام نگاه کنید شاید اینو بتونید تشخیص بدید.
درسته.
بیشتر شما تو وسط فرش اینو نمیبینید. بله.
درسته. آقای مجدی، حالا به هر حال بعد از اینکه اسلام هم وارد ایران شد، درسته که شما میگید که خیلی از اینا بوده، ولی به هر حال تأثیری که اسلام هم داشته این رو هم می‌خوایم بررسی بکنیم. و بدونم که چون الان هم گفتید که بیشتر در واقع هنر مصر، تونس و کشورهای شمال آفریقا است، می‌خوام بدونم که بالاخره این آمیزش هنر ایرانی با در واقع هنر کدوم بخش بوده.
خب ببین، ما در واقع چی میگیم، در منطقه دوران اسلامی وقتی صحبت می‌کنیم، غرب دوران اسلامی، هنر اسلامی. آره خب اینو که گفتم، هنر اسلامی دو معنا باش توجه کنیم، که هنر در دوران اسلامی، یکی هنر دینی اسلامی. هنر دینی الزاماً یکی نیست با هنر در دوره اسلامی.
بله.
چون یه سری هنرها هستن که اصلا مذهبی نیستن ولی تو دوره اسلامی هستن.
درسته.
اینو دقت بکنید.
درسته.
یعنی همیشه یکی نیستش. بگیم همه هنرهایی که در دوره اسلامی بوده همه دینی بوده.
درسته.
همه به خاطر خدا بوده. نه، اینجوری نیست. سری هنرهای غیر دینی هم وجود داره که تو کاخ‌های مثلا شاهان و به ویژه بعضی کاخ‌هایی که مربوط به اون دفعه گفتم که راجع به کاخ اموی، که اینا خب مثلا کاملا غیر دینی هست. بعد چون مثلا گلایی که کار شده فیگوراتیو حتی توش هست، یعنی پیکر انسان توش هست.
بله.
بنابراین میتونیم بگیم که ممنوعیت پیکر انسان خودش یک مبحثی است که روش اگه کار بشه متوجه میشیم همچین هم خیلی مطلق نبوده، برای خلفا مثلا آزاد بوده، بعضی خلفا که دنبال مسائل مادی بودن خیلی بیشتر. حالا وارد اون نمیشم. بعد میریم به سمت شرق که بریم، میتونیم بگیم که دستمایه اصلی هنر اسلامی وقتی در دوره اسلامی حداقل وقتی دنبال شکل گیریش میریم، یک بخشش مربوط میشه به شرق به اصطلاح امپراتوری اسلامی، یک سریش مربوط میشه به غرب امپراتوری اسلامی. اونایی که مربوط به آناتولی میشه، حالت میتونیم بگیم بیزانسی، پشتوانه بیزانسی داره، حتی تو معماریش هم میتونید ببینید پشتوانه رومی داره. یعنی بسترهای مسیحی توش مشخصه که استحاله پیدا کرده به اسلام، به تفکرات اسلامی، ممنوعیت‌هاش، آزادی‌هاش. و شمال آفریقا هم عرض کردم، ایران خودش دستمایه ساسانی رو تبدیل به در واقع میتونیم بگیم با تغییر ایدئولوژی دستمایه هنر ساسانی است که تبدیل میشه. و مثلا تو معماری اگه نگاه بکنید میبینید که چارتاقی در ایران خیلی نقش داره در پیدایش مساجد.
بله.
ما اینجا مسجد سنگی نساختیم زیاد، ولی توی ببینید مثلا جایی که سنت سنگ بوده مثل آناتولی ترکیه، اینا مسجدای سنگی زیاد داره، مثل ایاسوفیا مثلا پایه‌ای دو استراکچرای سنگی یا مثلا حالا روکار سنگی داره، ولی ما تو ایران همچنان همون خشت و متریالای سنتی خودمون استفاده کردیم، یا یه جاهای زیر کار مثلا فونداسیون ها رو لاشه سنگ گرفتیم با گچ بعد اومدیم روش رو مثلا خشت کار کردیم. یعنی به من اینو که میتونیم بگیم تداوم هر سنتی که در گذشته و اون هنری که در گذشته بوده به همون روال هنر دوره اسلامی و همون روال حرکت کرده. اینجوری نبوده که یهو یه چیزی که وجود نداره یه دفعه بیارن یه جا بذارن.
درست.
این مسئله مهمیه. یه مسئله دیگه هم که حالا اگه فرصت هست عرض
می‌کنم. بله، کوتاه بفهمید ممنون میشم.
اینه که هنرهای به اصطلاح اشاعری در دوره اسلامی بیشتر رشد کردن. اگه دقت کنید مثلا فرض بکنید اگر یه نقشی روی گلیمی وجود داشت این اومد رفت روی کاشی، این اومد رفت توی بنا، یعنی در واقع به خاطر اینکه اینا زیبایی داشتن ولی کن آزاد بود میشد کار بکنید، مخصوصا توی سطح وسیعی که دیده مردمی روش بود. چرا؟ چون ممنوعیت پیکرسازی باعث میشد که زمینهای دیگری باز بشه.
درسته، یعنی به خاطر سادگیش این پذیرش هم بود دیگه.
همین بود، به همه کس سهم بود. اینجا میتونیم در دوره اسلامی چه اتفاق میفته تو هنر؟ مشارکت عام یعنی مردم همگانی در هنر بیشتر میشه دیگه. هنر از دست خواص و پادشاهان و امپراتوران در میاد.
چرا؟ دلیلش چی بود که
بخاطر اینکه شما نماز رو داری که میای نماز جماعت اجرا میکنی همه میتونن همدیگه رو ببینن. شما قبلا چیزی نداشتی، مثلا وقتی توی مسجدی میری نماز جماعت اجرا میکنی کسانی که در سطوح مختلف یه مثالش اینا دلایل
مال تجمع نداشتن بالاخره بعد از اسلام.
ببین بعد از اسلام میتونیم بگیم که محل تجمع افراد از طبقات بیشتر متنوع‌تر بیشتر شد.
درسته.
و باعث شد که تعامل فرهنگی اینا بیشتر بشه. ببینید قبلا اینجوری نبود. قبلا هر کسی نمیتونست بیاد مثلا توی یک مثلا ساختار حکومتی وارد بشه، توی ساختمونی که مثلا یه دارالحکومه چیزی هست. وقتی دارالحکومه مسجد اینا کنار هم قرار گرفت، مردم تونستن مشارکت بیشتری کنن، مثلا تو یه سری قرون خاص. در مثلا ما تو حکومت‌های موازی ایران مثلا فرض می‌کنید حکومت طاهریان رو در نظر بگیرید، اوج همکاری تفکرات مختلف و فرهنگ‌های گوناگون رو تو خراسان ما تو دوره طاهریان داریم.
بله،
این خیلی جالب. اینو مردم زرینکوب هم میگن تو کتابشون و اونجا متوجه میشید که خب اونجا چه چیزایی زاده شد. حالا بعدا ممکنه تغییر کرده باشه ولی همون مشارکت‌ها باعث میشه هنری هم به وجود میاد. کما اینکه در قرن 8 ما اگه اشتباه نکنم یا کمی حالا تو هولوش بین این از دوره سلجوقی تا دوره تیموری تقریبا اتفاق افتاده، ما خطهای مختلف در ایران دیگه دفعه به وجود اومد. اینا کجا بود؟ خط تعلیق و نمیدونم مثلا فرض بکنید رقاع و فلان، اینا از کجا اومد؟ اینا به خاطر مشارکت عمومی وجود میاد. یعنی اون اگه مردم بتونن در حاکمیت وارد بشن که بودن در اون زمان بیشتر وارد بودن، یعنی همکاری و همفکری بیشتری بکنن، سیستم آموزشی، سیستم حکومتی، سیستم دینی همکاری بیشتری داشته باشه، حتما خلاقیت بیشتری به وجود میاد.
درسته. خیلی ممنونم ازتون آقای مجدی.
من یه تشکر آقای مجدی، من تشکر ویژه میکنم چون تایپ که میکردم کلی مطلب خوب از شما یاد گرفتم.
بله بله، خیلی خوب توضیح دادید آقای مجدی. آقای قیتونی هم تونستن که به راحتی مطلب شما رو منتقل کنن
و یاد گرفتنش هم خیلی مهمه خانم.
بله بله، متشکرم از شما.
موفق باشید.
خدا
خدا.
تاریخانه
درباره بسیاری از چهره‌های صدر اسلام تا حالا بسیار شنیدیم، چهرهایی که کم و بیش برای ما آشنا هستند، مثل مالک اشتبر، ابوذر غفاری، بلال حبشی، سلمان پارسی و چهرهای دیگه. اما یکی از این چهره ها کمتر برای ما شناخته شده است، شاید به خواست خودش، چون او وقتی در دنیا بودم تلاش میکرد که چندان در انظار نباشه و حتی از این که عمر ابن خطاب چندین بار او رو ستایش کرد و باعث شهرتش شد ناراضی و ناراحت بود. کسی که هرگز پیامبر رو دیدار نکرد اما از یاران ممتاز او شناخته می شد و میشه. کسی که در منابع دینی، عرفانی و ادبی او رو ستایش کردن، اویس قرنی. عطار نیشابوری توی تذکرت الاولیا یکی از در واقع تذکره ها رو به او اختصاص داده و توی کتاب معروف کشف المحجوب هم بهش پرداخته شده. یکی از روایت‌های تاریخی که قرنی با اون شناخته میشه داستان دیدارش با پیامبره که البته میدونید این دیدار محقق نشد. اویس قرنی مشتاق دیدار با پیامبر بود ولی مادرش پیر، بیمار، رنجور و نابینا بود. اویس تیماردار مادرش بود. از او اجازه خواست که به دیدار پیامبر بره. مادر اجازه داد و از او